بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرضم به خدمت شما که در جلسه گذشته ما روایاتی رو که مانعین خبر واحد به عنوان دلیل بر عدم حجیت خبر واحد ذکر کرده بودن رو نقل کرد. در بخش بعد جناب شیخ یک توضیح رو می‌فرما در وجه استدلال به این روایات که این روایاتی که بیان شده چطوری دلالت میکنه بر مدعا. مدعا چیه؟ مدعا اینه که خبر واحد باید حتما یه قرینه ای همراهش باشه، الا خودش به تنهایی به درد نمیخوره. خب وجه استدلال چیه؟ این که ببینید ما این روایات رو داریم که میگه چی؟ میگه اگر یه روایتی داشتیم که مخالف کتاب و سنت بود اینا رو بذارید کنار. یعنی روایت رو اگر علم نداشتید به این که از ماست، داشتیم دیگه تو روایت مختلفی، این رو عرضه کنید به کتاب و سنت. خب یه نکته اضافه کنیم بهش، یعنی این یک گزاره که ما یه سری روایات داریم که میگن برای اینکه بخوایم به روایت عمل کنیم باید اینها رو عرضه کنیم به کتاب و سنت و مخالف کتاب و سنت نباشه. این روایات هم متعددن. خب مراد از مخالف با کتاب و سنت تو اینها قطعا خدمت شما که عرض کنم مخالف به نحو تباین کلی نیست. یعنی یه جایی توی قرآن توی روایت داریم که فلان چیز حلالون، روایت باشه که فلان چیز حرامون، قطعا اینها رو نداریم. چرا نداریم؟ چون روایاتی که میاد دست ما و باهاشون مشکل داریم روایاتی هن که جعل شدن و یه عده اومدن اینها رو که اونجا در روایات داشتیم که فرمود حضرت فرمود که مغیره دست صفی کتب اصحاب ابی، خب یه روایاتی رو که وارد میکنن روایاتی نیست که قطعا با کتاب و سنت به شکل 100% مخالف باشه، 180 درجه در نقطه مقابل قرار داشته باشه. نه، چرا همینطوری نیست؟ چون اگر اینطوری باشه خیلی واضحه کسی سرشون رو قبول نمیکنه که اونایی که میخوان جعل روایت کنن باید یه روایاتی جعل کنن که تباین کلی نداشته باشه، ولی اصلا هیچ کس ازشون تبعیت نمی کنه و هیچ کس اصلا شکی نمی کنه در موردشون و قطعا مطرود واقع میشن و مهجور واقع میشن. خب وقتی ما این رو داریم، وقتی که این روایات رو ما این رو میدونیم که اونهایی که الان محل بحث ماست و میخواد مخالف باشه مخالف 100% نیست، از اون طرف ما تو همون روایاتی هم که میدونیم مال اهل بیتن روایاتی نیستند که موافق 100% باشن، بلکه داریم که مخالفن به معنای این که مثلا عام خاصن، مطلق مقیدن. پس اینطوری میگیم ما روایات موافق 100% محل بحثمون الان نیست. چرا؟ چون اونایی که محل بحثمونه و تو روایاتن ما روایات مخالف نسبی داریم از اهل بیت و صحیح هم هستن. چرا؟ چون میدونیم عام خاص داریم. خب از اون طرف مخالف 100% هم محل بحثمون نیست و اصلا اینها صادر نمیشه از کذابین. پس چی محل بحث ماست؟ یه سری روایاتی که خدمت شما که عرض کنم، مثلا شکل عام خواستن مثلا یک مخالفت نسبی دارن. خب این روایات قاطیان، یعنی هم روایت داریم که از اهل بیت داریم، هم روایت داریم که جهلیان، و نمیشه به صورت تباین کلی بخوایم تشخیصش بدیم. وقتی این مسئله پیش اومد، معنای این که گفتن عرضه کنید به کتاب و سنت اینه که از این مجموعه روایاتی که ما داریم ببینیم که اگر علم داریم نسبت به صحتشون، خب هیچ. اگر علم به صحتشون نداریم، باید یک قرینه معتبری بر اونها وجود داشته باشه. در نتیجه این روایات دلالت میکنند بر اینکه چی؟ این روایات دلالت میکنند بر اینکه خبر واحد باید عرضه بشه به کتاب و سنت. اگر قرینه ای از کتاب و سنت برش پیدا شد، بهش عمل میکنیم، و الا چی؟ بعضی از اینها بود که حضرات فرموده بودند که زخرفون، بعضیشون گفته بودن که فلیو توقع، باید توقف بشه در موردشون، که حالا اونو بعدن باید تصمیم بگیری. خب همین رو بخونیم بچه، استدلال رو. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه الاستدلال بها، یعنی این اخبار وارده، اینه که ان من الواضحات ان الاخبار الوارده عنهم صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر الکتاب و سنه، این اخبار فی غایت الکثره، و المراد من المخالفت للکتاب فی تلک الاخبار، کدوم اخبار؟ الناهیه عن الاخذ به مخالف الکتاب و سنه، اونایی که نهی کردن از اینکه به مخالف کتاب و سنت عمل نکنید. و المراد من المخالفه چیه؟ لیس هی المخالفت و علا لیس هی المخالفت علا وجه تباین الکلی به حس یتعذر او یتعثر الجمع. اینها منظور نیست که اصلا نشه جمعش کرد، نه، اونهای محل بحثه که قابل جمعه، تو اونها میخوایم پیدا بکنیم. چرا حالا اینها محل بحث نیست؟ از لا یصدر من الکذابین علیهم ما یباین الکتاب و سنت کلیتا. اونهایی که تباین کلی دارن اصلا از کذابین صادر نمیشه. چرا؟ از لا یصدقهم احد فی ذلک، چون اصلا اگه تباین کلی باشه کسی تصدیقشون نمی کنه. در صورتی که ما میدونیم اونها روایت جعل کردن، قاطی کتابای ما هم شده، تصدیق هم شده، گاهی اوقات به اشتباه هم افتادن مسلمان ها. خب فما کان یستر عن الکذابین من الکذب لم یکن. خب پس حالا اینهایی که ما داریم میدونیم جعلین و کذابین جعلشون کردن، لم یکن الا نذیر ما کان یرد من الائمه علیهم السلام فی مخالفت ظواهر الکتاب و سنه. خب پس ما اینها، این جعلیا هم مثل همونهایی هن که میدونیم مال اهل بیت هن و نسبتا مخالف با کتاب و سنت هن. مخالفن یعنی چی؟ یعنی موافق 100% نیستن، یعنی قابل جمعن، یعنی مثلا مثل هم مخواستن. خب فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و سنه الا، لیس و الا مثبت میشه، یعنی چی؟ یعنی مقصود از این که گفته حضرات فرمودن که عرض بشه بر کتاب و سنت فقط چیه؟ عرض ما کان منها غیر معلوم صدور انهم، یعنی تو اینهایی که داریم که نه موافق 100%، نه مخالف 100%، بلکه یه نحوه مخالفه توش هست و قابل جمعه و به شکل آن بخواسته و این هاست، اگر معلوم و صدور بود که هیچی، اگه غیر معلوم صدور بود عرضه میشه. و انهو ان وجد له قرینتون و شاهدون معتمدون فهو ای قرینه ای براش پیدا شد از کتاب و سنت خواه الحمدلله و الا فلیتوقفی، اگر نه باید برش توقف بشود. چرا؟ چرا توقف کنیم؟ لعدم افادتهی العلم به نفسه، چون خودش خود افاده علم نمی کنه به تنهایی. و لعدم اعتزادهی به قرینت معتبره، خودش خود علم نداریم که بهش عمل کنیم که بگیم قطعیه و بهش عمل کردیم. قرینه یه هم خبرش نیست، خودش رو داری بهش عمل کنیم، دلیلی برش نداریم. خب پس اینجا بچه استدلالمون تمام شد. حالا بله بعدی جناب شه یه نکته ای رو میفرمان که آقا توی روایات همه فرموده بودن که باید به کتاب و سنت عرضه بشه. خب ما اگه اجماع عقل نداریم چرا نگفتن به عقل عرضه کنیم؟ چرا نگفتن به اجماع عرضه کنیم؟ چرا فقط به کتاب و سنت گفتن عرضه کنیم؟ و از اون طرف ما در بعضی کتب مثلا جناب شیخ در عده خدمت شما که عرض کنم اجماع و عقل هم گفتن، یا اگر اشتباه نکنم از خدمتون که عرض کنم بله جناب شیخ مفید، جناب شیخ مفید صفحه 240 خوندیم اقوال رو که میگفتیم، شیخ مفید فرمود که رو به ما یکون و ذالک، یعنی اون دلیل و شاهد، اجماعا او شاهدا من العقل. خب اینجا چرا توی که اینا نفرمودن؟ جناب شیخ میفرماد که دلیلش اینه که خب اجماع و عقل هم به خدمت شما که عرض کنم کتاب سنت برمیگردن، مشکلی که نداریم، دلیلمون اینه و واضحه که اونها که اجماع که معلومه، اجماع اصلا اجماع قرار کاشف از خدمت شما که عرض کنم سنت باشه، حالا به هر کدوم از اون تقریرهایی که قبلا خوندیم. ولی خود اجماع که یه چیز مستقلی نیست، اجماع میخواست کاشف از سنت باشه. حالا اگر یه اجماعی بود کشف از سنت کرد اشکال نداره، حالا شما به اجماع عرضش کن. اون عرضه به اجماع یعنی عرضه به سنت عرضه کرد. خب عقل چی؟ خب عقل هم این همه ما گفتیم دیگه، عقل که تنافی با کتاب و سنت نداره، بلکه چی خوندیم قاعده ملازمه؟ کل ما حکم به العقل حکم به شرع. خب ملازمه وجود داره، لذا اصلا مشکلی در این زمینه وجود نداره. و نتیجه این که انه چی میشه؟ این میشه که اصلا همون کتاب و سنت هم و بازگشت اینا هم به کتاب و سنته. حالا اگر یه جایی از عقل داشتیم یا اجماع داشتیم، چون اینا هم بازگشتون به کتاب و سنت مشکلی پیش نمیاد، خب اینا عرضه کن. ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات، این که اجماع و عقل ذکر نشده به عنوان قرائن خبر توی این روایتی که خوندیم، کما فعله شیخ فی العده، کما اینکه شیخ توی عده نقل کرد و اون چیکار کرد؟ شیخ توی عده اجماع و عقل رو آورد. خب این ان عدم ذکر اینها چرا؟ لان مرجعهما الی کتاب و سنت، مرجع این اجماع هما به کی بخوره؟ عقل، اجماع و عقل، اینا مرجعشون به کتاب و سنته. کمایز هر رابط تعمال. خیلی خوب یه نکته اینجا عرض کنیم. ببینید رجوع یعنی چی؟ همینطور که عرض کردم در مورد اجماع چی میگیم؟ بازگشتش به سنته و کتابه، در واقع به سنته. اینه که خود اجماع هیچ حیث استقلالی نداره، درست؟ و اساس با سنته و اجماع وسیله ایست برای اینکه ما رو به سنت برسونه. حالا برای عقلم اگر بخوایم بگیم مرجعش به کتاب و سنته، یعنی چی؟ یعنی عقل خودش حرفی نداره. اصلا عقل میخواد کاجب از کتاب و سنت باشه. بعد اینجوری اگر بگیم دیگه عقل یه منبع مستقلی در کنار اونها نیست، درسته؟ اما اون که ما میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اونجا در واقع چی داریم میگیم؟ داریم میگیم اگر یه جای عقل یه حکمی داشت، اون موقع تو سنت یه سنت نیاز نیست بگه. دقت میکنید؟ یعنی اگر عقل یه جایی گفت دیگه، اگه تو سنت اومد مثلا ارشادیه. خب اون نگاه عقل در کتاب در کنار سنت یه منبع خودش و میتونه کشف کنه از شریعت برای ما، لذا بازگشت تو اون نگاه معنا نداره. بازگشت معناش الا اینکه چی بگیم؟ الا اینکه چی بگیم؟ بازگشت به کتاب و سنت منظور بازگشت به اصل کشف حقیقته، کشف شریعته. یعنی اونها کشف حقیقت میکنن، اون کشف حقیقت میکنن دیگه، که حالا ظاهر کتاب این نیست، ظاهر عبارت شیخی مطلب نیست. عمده محشینم خدمت شما که عرض کنم همین مطلب رو گفتن که به دلیل ملازمه، به دلیل ملازمه، و لذا خب شاید ملازمه درست در نیاد. برخی خواستن به شیخ اشکال کنن. برای حل این مطلب ما باید خدمتون که عرض کنم یه تعاملی کنیم در بحث عقل. اون عقلی که ما ازش استفاده می کنیم همش همون عقل ملازمه است که کل ما حکمه، یا اینکه نه عقل انواع مختلفی داره در علم اصول؟ اینو باید یه مقدار تأمل کنیم، بعد ببینیم که آیا توی بعضیش بازگشت به کتاب سنت داره یا نداره. اینو یه تأملی کنید و اگر به نتیجه رسیدید بنویسید، بیشتر در موردش بحث میکنیم. خب اما حالا همه اینها به کنار، شیخ اینجا چی فرمود؟ فرمود که مرجع اجماع و عقل هم به کتاب سنته، لذا از این نتیجه میخواییم بگیریم که اجماع و عقل هم در کنار کتاب و سنت میتونن قرینه باشن. و اون کاری که شیخ توی عده انجام دادن یا از شیخ مفید خوندیم اونجا درسته. اما حالا چرا مستقل جایشون نکردیم؟ چون اینا بازگشت به اون دوتا دارن. شیخ میفرماد که و یشیر و الی ما ذکرنا، ما چی گفتیم؟ من ان المقصود من عرض الخبر علی الکتاب و سنت، این که مقصود از عرضه به کتاب و سنت توی چی هست؟ توی اونهایی که معلوم و صدور نیستن رو عرضه کنیم. منظور اینه. شاهدمون چیه؟ یشیر و الی ما ذکرنا، چی اشاره میکنه الی ما ذکرنا؟ تعلیل الارزه فی بعض الاخبار، تو بعضی از اخبار گفتن که چی؟ دلیل بر این که چرا ارزه کنیم دلیل رو بردن تو روایت، که چی؟ به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه. خب این میشه همون توضیحی که ما گفتیم که اخبار مکذوبه لازم نیست تباین کلی داشته باشه، بلکه میتونه خدمت شما که عرض کنم مثل همون بقیه روایات امامیه باشن که قابل تشخیص، به ظاهر قابل تشخیص، یعنی شبیه اونا از جهت اینکه تباین کلی ندارن، بلکه مثلا به نحو عام و خاص یا تفسیر یا تقیید مخالفت دارن. خب وقتی مثل اوناست، اینم همون رو این تعلیل در این روایت هم همون مطلب رو داره میگه، این اشاره میکنه به همون مطلب ما که در مورد اخبار مکتوبه گفتیم و اون نتیجه رو گرفتیم. خیلی خوب، تا اینجا ما دو تا دلیل از مانعین بر حجیت خبر واحد خوندیم. دلیل اول کتاب بود، دلیل دوم سنت بود. قرار شد سه تا دلیل بخونیم. دلیل سوم اجماعه. در خدمت شما که عرض کنم، اصول فقه هم خواندیم، در الموجز هم خواندیم که جناب سید مرتضی علیه الرحمه ادعا کرده، نه یه جا هم چند جا ادعا کرده که اجماع وجود داره بین امامیه که خبر واحد حجت نیست. خب اولا سید مرتضی است، بعد ادعای اجماع کرده، خیلی کار سنگین میکنه. چیکار کنیم؟ بلکه ایشون چجوری گفتن، بلکه اصلا واضح بشه با منظورم عدم حجیت، یعنی خیلی معلوم بشه و تنقیص بشه خبر واحد، ایشون گفته مثلا قیاسه. قیاس منظور تمثیل منطقیه، ما توی شیعه اصلا قبول نداریم دیگه، بشم اول نمی کنیم، اصلا بطلانش اجماعیه. خب ایشون میگه این مثل اونه دیگه، قشنگ معلوم و مشخص. خب جناب شیخ طوسی هم این رو قبول کرده که این اجماع وجود داره، اما ایشون خواستن معقد اجماع رو یک مقداری توضیح بدن. اصل اجماع رو ما قبول داریم، بر این که یه سری اخبار هست که بهش عمل نمی کنیم، اما این که حالا اون اخبار چیه رو ایشون یه مقدار توضیح دادن. ایشون چی فرمودن؟ ایشون در کتاب شریف عده خدمتتون که عرض کنم که حالا البته جلوتر در مورد اجماع شیخ طوسی و اینها، سید مرتضی و بحث رو شیخ طوسی بیشتر بحث میکنی جلوتر، اما حالا شیخ طوسی در کتاب عده بحثی میکنه و در مورد اینکه به چه روایتی میشه عمل کرد، نمیشه عمل کرد، سری فواید رجالی و اینها بیان میکنن، تا میرسن به اینجا که ما اگر خبری داشته باشیم که یک راوی امامی داشته باشه و ثقه باشه بهش عمل میکنیم، مشکل نداریم. اما اگر روایت ما، که حالا منظورم از روایت جمعون اخبار آهادن، یه روایتی باشه که اهل سنت نقل کرده باشن، ایشون میگه که علاوه بر ثقه بودن راوی شرط دیگه هم میخواییم، این اجماعیه. ایشون میگه که اگر خبر رو مخالفین شیعه، مخالفین شیعه دوازده امامی، حالا اون شیعه هایی که تا وسط راه اومدن ول کردن و توقف کردن توی برخی از ائمه، یا اهل سنت یا هر کدوم اینا، اونا نقل کردن، ما صرف وثاقتش کافی نیست، بلکه باید یه شاهدی از روایاتمون بر اون روایت وجود داشته باشه، خودش به تنهایی حجت نیست. و مطلبی که اجماعیه اینه، اون روایتیه که مخالفین ما نقل کردن، اگر مخالفین نقل کرده باشن باید حتما یه شاهدی از کتاب و سنت برش بیاد، یه قرینه‌ای برش بیاد تا بشه عمل کنیم، خودش به تنهایی به درد نمیخوره. لذا ایشون اجماع رو قبول میکنه، اما معقد اجماع رو توضیح میده که چی؟ که جناب شیخ فرمود که خدمتتون که عرض کنم، تبرسی هم تو مجمع البیان یه عبارتی داره که ظاهرش همینه، که اجماع یعنی موافق با سید مرتضی است که به خبر واحد نمیشه عمل کرد. خیلی خوب، اجماع رو هم بخونیم. و اما الاجماع فقط ادعا و سید المرتضی علیه الرحمه فی مواضع من کلامه، چند جمع گفته اینجا هم و جعله فی بعضها، فی بعض اون مواضع، و جعله یعنی جعل سید مرتضی این خبر واحد را فی بعضها یعنی بعض اون مواضع به منزلت قیاس، گفته این شبیه قیاسه. بچه شبه چیه؟ فی کون ترک العمل بهی معروفم به مذهب شیعه، از چی شبیه قیاس با خبر واحد؟ تو این که شیعه هر دوتاشو اصلا قبول نداره، بشم عمل نمی کنه. خیلی خوب، حالا بریم سراغ شیخ طوسی. و قد اعترف به ذلک، کی؟ از شیخ. شیخ هم همین اجمال اعتراف کرده، دقت میکنید؟ الا ما یعطی فی کلامه، بعدا ما در موردش بحث میکنیم که صفحه 313 است از همین کتاب، جلوتر که ادله ملوزون که میخواییم بگیم اینجا به تفصیل در موردش صحبت میکنیم. الا انهو انکی ان شیخ اولا معقد الاجماع، تأویل برده معقد الاجماع رو به چی تأویل برده؟ به ارادت الاخبار التي یرویها المخالفون. یعنی درسته ما اجماع داریم، اما اجماعمون بر چیه؟ بر روایاتی که مخالفین شیعه روایت کردن. توی اون روایاتی که مخالفین شیعه روایت کردند باید قرینه از کتاب سنت هم بیاد، خودش به تنهایی کفایت نمی کنه. پس با حرف شیخ اجماع یکم دلیل بودنش کلیتش از بین میره. اون اجماعی که سید مرتضی بیان کردن کل اخبار آحاد رو میگه، ایشون فقط میره روی مخالفون، لذا اجماع از دلیلیتش میفته. اما خب دوباره توی کلام تبرسی ایشون دلیلیت اجماع رو میگن. و هو یعنی این اجماع، اجماع بر عدم منجل خبر واحد، ظاهر المحکی عن التبرسی فی مجمع البیان. حالا ظاهرا خود شیخ اون موقع که داشته این کتاب رو می‌نوشته خود مجمع البیان رو ندیدن و به هر دل. یکی از اساتید می‌فرمود که شیخ چشمشون یه مقدار بیناییش ضعف داشته، بعد بعضی از کتاب‌ها رو خودشون خوب نمیتونستن ببینن، لذا براشون نقل میکردن، میخوندن، و لذا شیخ برای رعایت امانت و اتقان کلامشون اینجا به عنوان محکی گفته. گاهی اوقات هم شیخ محکی که نقل میکنه چون مثلا از یه کتاب دیگه ای دیدن، حالا بعضی وقتا میگن از کدوم کتاب، اینجا نفرمودن از کدوم کتاب، مثلا میفرمان که محکی از تبرسی کی حکایت کرده؟ مثلا یه عالم دیگه تو کتابش. حالا و ظاهر المحکی عن تبرسی فی مجمع البیان چیه؟ قال کی؟ تبرسی. لا یجوز العمل بالظن عند الامامیه. خب همینجاست، عند الامامیه عمل بالظن جایز نیست. خب یه سوال رو گفته عمل بدن جایز نیست، نه گفته این خبر واحد، چجوری ازش فهمید؟ خب اولا به خاطر اینکه این تصریح این تبرسی نفرموده که خبر واحد، لذا شیخ گفتن که ظاهر، تصریحی نداره، نگفته که لا یجوز العمل بالخبر الواحد مثلا. خب اما حالا چطوری شیخ از این بدن خبر واحد رو برداشت کرده؟ دو تا وجه گفته شد و میشه گفتن بود. یکی این که خب وقتی زن گفته میشه همه زنون رو شامل میشه و من جملت زنون خبر واحد دیگه، این وقتی ایشون میگه که اندل امامیه کلن بدن عمل نمیشه و خبر واحد هم در بر میگیره دیگه، اجماعش بلکه دایرش از اجماعی که جناب سید مرتضی فرمود دایرش گسترده تره. رو بنده خدا در مورد فقط خبر واحد فرموده، اینجا نایشون که مطلق زن عمل نمیشه، خب خبر واحد هم در زن میشه دیگه. یه بچه دیگه ای استاد ما میفرمود، میفرمودن که خدمتون که عرض کنم در کتب اصولی گذشته زن که گفته می شد همه زنون مد نظر نبود، بلکه چون اون موقع اصول با فعل ارتباط خیلی بیشتری داشت و ما توی فقه اون زنی که خیلی بیشتر محل بحثه و استفاده میکنیم خبر واحده، عرض کردم روی چند جلسه چند بار که عمده منابع ما روایات ما. خب وقتی اینطوره ما باید عبارت یک مصنف رو که میخونیم سعی کنیم با قرائن مرادش رو بفهمیم، با توجه به الان حمله کنیم روایت رو. لذا اگر اینجوری نگاه کنیم، این زنی که تبرسی در کتابشون آوردن اصلا انصراف خبرواحد داره، اصلا منظورش خبرواحده. لذا این توضیحیه برای این که بخوام خود این عبارت رو بگیم منظور فقط خبر واحده و محل بحث ماست. حالا اگر اینم نپذیرفتیم، زنی که گفته ایشون اهم برای خبر واحد رو هم شامل میشه. خیلی خوب. الا یه جاهایی، کجا؟ توی تشخیص موضوعات، یعنی توی اخبار آها ما میخواییم حکم اگر میخواییم باش مشخص کنیم به درد نمیخواییم اگر زنی باشه، اما توی موضوعات میشه، هیچ مشکلی نداریم. الا در شهادت دوتا عادل به زن میشه عمل کرد. تشخیص قیمت متلفات یه چیزی طلب شده، میخوایم قیمتش رو بفهمیم، میریم از یه کارشناس میپرسیم بیا برامون تعیین کن که قیمتش چند. یا عروش جنایات، تو اینها همینطور عرش جنایت بخوایم تشخیص بدیم چه مقداره چطوره، اینها هم یه رفت کارشناس میاریم تشخیص میده، همش هم عمل میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. انتها کلام جناب آقای تبرسی. خیلی خوب، اینجا جناب شیخ دلیل اجماع رو هم بیان کردن و تمام شد. با اتمام اجماع ادله مانعین بر خبر واحد هم تمام می شود. پس ما تا اینجا سه دلیل بر عدم حجیت خبر واحد بیان کردیم. دلیل عمدمون روایته که روایت ظهور هم داره و خیلی روایت جالبی هم بودن، خیلی قابل بحثه. شیخ از اینجا به بعد وارد جواب به این روایات میشن و میخوان روایات رو ببخشید جواب به ادله میشن، یعنی هم آیات رو جواب بدن هم روایات و هم اجماع رو، که دیگه انشالله جلسه آینده جوابهای شیخ به این سه دلیل رو خواهیم خواند. السلام علیکم و رحمت الله.